یادی
دیگر از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و هم دمی نزدیک
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج همدهی.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا،
سخن
اهل حکمت. گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
به نام آن که ما را نام بخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و لحظه هاتون گره خورده به عشق و امید. همراه شماییم در مجالی کوتاه با برنامه بوستان معرفت، فرصتی که معرفتی زلال به دستمون میده تا آگاهانه تر زندگی کنیم. بشنویم از شهید بزرگوار آیت الله بهشتی.
آیا ارتباط میان ما و بینات پیغمبر و کتاب و میزانی که پیغمبر اسلام آورده است محفوظ مانده از نظر تاریخی؟ پاسخ تاریخ این است که بله. و این قرآن اولا کتاب و میزانی است که پیغمبر اسلام آورده است، پس در دست ماست، میتونیم حالا تلاش کنیم، نهضتی داشته باشیم، جنبشی داشته باشیم و یقوم الناس بالقسط را عمل کنیم. ثانیاً جالب اینه که این کتاب و میزان خودش هم بیانیه پیغمبر است. معجزه پیغمبر اسلام چی بوده؟ اون معجزه‌ای که قرآن روش تکیه کرده چی بوده؟ پیغمبر اسلام اگر معجزات دیگری هم داشته است روش تکیه نبوده، مسلم. این رو عرض بکنم، آیا پیغمبر غیر از قرآن معجزه‌ای داشته یا نه؟ این از نظر تاریخی مسئله است مورد تحقیق و بررسی، ولی میخواد پاسخ مثبت باشه، میخواد منفی، ربطی به کار ما نداره. چون اگر پیغمبر اسلام معجزات دیگری متعدد داشته، تکیه گاه رسالت اون حضرت نبوده. قرآن این مطلب با صراحت میگه، هر وقت از پیغمبر معجزه و آیه و بیانیه میخوان، پیغمبر اونها رو حواله کجا میکنه؟ حواله خود قرآن. میگوید این معجزه برای دلهای حق پذیر، اگه معجزه به درد میخوره این معجزه. برای افراد بهانه‌گیر که اگه 100 تا معجزه چشمی حسی عینی هم بیاریم، این 100 معجزه باز مورد اعتراض قرار میگیره، میگن عجب جادوگر زبردستیه. این خود قرآن میگه ها، میگه اگر من 100 چیز از اینا که شما میخواین میگید برای ما یک خانه طلا اینجا از صاحب بیافرین، برای ما چند تا باغ با یک طرفت العین احداث کن تو این بیابون، اگه من این کار رو بکنم میگی چی؟ میگن راستی راستی بی خود نیستش که میگن محمد جادوگره و عجب جادوگر زبردستیه، خوب چشم بندونک میکنه. برای اونایی که هوشیار نیستند و بهانه‌گیرن، اون معجزات کاری صورت نمیده. برای هوشیاران کاوشگر قرآن کافی است. این دیگه صریح قرآنه. حالا آیا پیغمبر در مقام واقع و تاریخی معجزات دیگر داشته یا نداشته، بوده یا نبوده؟ این بحث اصلا به نظر من زیادی، آقا چرا خودمون سرگرم با این بحثا میکنیم؟ بوده، هیچ اشکال نداره که بوده، چون وقتی میگیم ما خداوند به پیغمبرانش معجزه میده، خب اینا هم میتونه معجزه باشه، هیچ اشکال نداره، هیچ استبعادی نداره. استبعاد برای کسی که معنی اجازه بفهمه غلط، اما بود و نبودش در ایمان پیغمبر نقشی دارد؟ هیچ نقشی نداره، برای اینکه اونا به هر حال تاریخ است. اونی که الان میتواند امروز برای یک انسان کاوشگر آیات بینات رسالت پیغمبر اسلام باشه، به هر حال چیه؟ این معجزه جاوید است، یعنی قرآن. و این است فهم منطقی خاتمیت به صورتی بسیار خلاصه. امیدوارم با این بحث موفق شده باشین یکی از مسائلی رو که از طرف دوستان مطرح شده به صورتی که وجدان و منطق هم بپسندد و بپذیرد روشن کرده باشید. والحمدلله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
بومگردی و گردشگری توی کشورمون حال و هوای دیگه ای پیدا کرده. تقریبا توی خیلی از روستاها، شهرستانها، خونه های محلی رو میبینیم که با سلیقه افراد تبدیل شده به یک مکانی برای بازدید و استراحت مسافر. امروز من با یک خونه متفاوتی توی سمنان روبرو شدم. خونه ای که تاریخش مربوط به دوران قاجار هست و اتاقهای اون تبدیل شده به کارگاه های ساخت صنایع دستی، هنرهایی که تقریبا امروز دیگه کاربردی نداره و شکل تزئینی پیدا کرده، اما هنرمندای اینجا دارن تلاش میکنن که این در واقع صنعت رو کاربردی بکنن.
پایتخت نیست. الان این گلی که برداشت قراره سرنوشتش چی بشه؟
سرنوشتش قراره که یک بشقاب بشه با طرح سوزندوزی های زنای بلوچ.
و تو سمنان این طرح چی کار میکنه؟
بخاطر اینکه ما خاک روس غنی داریم توی این منطقه، سفالگری بسیار رایج هستش و یکی از قطبای سفالگری ایران هست. به هر حال من دارم سعی میکنم که روی نقوش زنهایی که توی ایران دارن کار میکنن رو روی ظرفان پیاده بکنم. حالا الان فعلا پروسم روی نقوشی هستش که زنهای بلوچ تو سوزندوزیشون استفاده میکنن.
این ایده از کجا اومد به ذهنت که مثلا طرحی که روی لباس سوزندوزی، حالا مدلای دیگه، توی این کاسه، توی این بشقاب در بیاد؟ غیر از مثلا سوزندوزی بلوچ، از کجای ایران، از جغرافیای ایران ایده گرفتی که مثلا توی ظرف گلیم این کارو انجام بدی؟
واسه بخواین روسای کلپورگان سیستان بلوچستان به عنوان روسایی که با 7000 سال قدمت در سفالگری ثبت یونسکو شد و جزو روسای یکی از تنها موزه زنده دنیاست اونجا. خب بر من جالب بود که خانم‌ها دارن اونجا سفالگری کار میکنن، اونم با نقوشی که 7000 سال قدمت داره. رفتیم اونجا و کاراشون رو دیدیم. به هر حال لباسای سوزندوزیشون خب خیلی من رو رو من تاثیر گذاشت برای اینکه بتونم حالا با ظرفای خودم تلفیقش بکنم و کاری از اون سفر برای من باشه.
سمنان با توجه به جغرافیایی که گفتید، خاک رس و گلی که شما درست میکنید فراوان هست، امروز روز هم سفال توی زندگی روزمره شون کاربرد داره؟
سفال میدونین، من فکر میکنم که همونطوری که میگن وجود انسان از خاک ساخته شده، یه الفتی بین انسان ها و خاک و گل وجود داره. ظرفای سفالی شاید یک دوره‌ای به خاطر اون تجملات و بازار حالا چین، فرانسه، جاهایی که داشت کارای آرکوپالو نمیدونم چینیای مرغوب و خیلی شیک و لوکس رو تولید میکرد، یه دوره‌ای محجور واقع شد، ولی دوباره مردم ما به نظر من برگشتن به این حال و هوا که ظرفایی رو استفاده بکنن که مال خودشونه، پیشینه خودشون رو داره، خاطرات خودشون رو داره. الان میبینید روی تاخچه‌هاشون ظرفایی رو گذاشتن که مملو از خاطرات مادر بزرگشون، پدر بزرگشون، شب یلداهاشون و اینها رو داره. من فکر میکنم که الان باز دوباره دارم برمیگردم به خاطره‌هاشون و خاطره‌هایی دارم میسازم برای آیندگان.
ظرفایی که شما دارید میسازید کاربرد تزئینی پیدا خواهد کرد با توجه به این نقوش. حالا اگر کاربرد مصرفی داشته باشه، یکم از غذاهایی که به این کاسه ها بیاد توی سمنان، چه در واقع غذاهای امروزی، چه غذاهای در واقع اصیل، توی این کاسه ها چی میشه سرو کرد به نظرتون؟
من اسم اون کاسه ها رو گذاشتم کاسه های سوپ با طعم سوزندوزی. این ظرفایی که میبینین برای ظرف اینا دیس پلو هستش، دیسای پلو با طعم سوزندوزی، اونا ظرفای میوه است، اونا ظرفایی که توش میشه کشک بادمجون گذاشتش. غذاهایی که ما سرو میکنیم حالا غیر از پلو، غذایی هستش که تو این بشقابا میتونن بشینن.
یه غذای من شنیدم متوجه نشدم در واقع چه طعمی میتونه پیدا بکنه، گفتن ترکیب سرکه و شیره نبات. شنیدید شما تا حالا؟
سرکه شیره؟ آره. خب ترکیبات رو به هر حال هر ترکیبی یه مزه به خصوصی رو ایجاد میکنه دیگه، و اونهایی که علاقه من هستن به مزه های جدید دنبال اینن که با ترکیبات مختلف بتونن مزه های جدیدی رو امتحان بکنن و ازش لذت ببرن. ترکیب شیر نبات هم ترکیب خوشمزه به نظر من.
ببخشید من با دهن پر دارم صحبت میکنم. اما اینا چیه؟
اینا لبنیات مخصوص سنگسر هست، ماست، آروشه، کره، گولاج و نان سنت. یه سنگسر که با شیر درست میشه.
گولاج؟
گولاج، آره. یه نونیه که تو روغن کنجد سرخش میکنن، خمیر رو با تخم مرغ و اینا درست میکنن، فوق العاده خوشمزه است. تو خیلی جا، تو خیلی نمایشگاه هم شهریای ما اونجا میرن و خیلی برآورد خوبی داره، خیلی استقبال میشه و خیلی مردم طعمش رو دوست دارن. روش هم با شکر و دارچین میریزن که خوش طعم میشه.
گفتید آروشه؟
آروشه از لبنیات سنگسر سمنان هست، از فرآورده‌های شیر هست، با پنیر، حدود 6-7 ساعت پنیر رو پس از اینکه فرآوری می‌کنند آماده میشه، داخل دیگ پنیر خالی رو میسابن با دست میسابن رقیق میشه، بعد یه قاشق بزرگ چوبی به نام کلیز داخلش میندازن میچرخونن 6-7 ساعت این روی آتیش هست، با آتیش هم درست میکنن. بعد کم کم رقیق میشه، مایاتش بخار میشه، رقیق میشه و داخلش زعفرون میزنن به رنگ زرد خیلی خوشگل. یه روغنی ازش میاد بیرون که این روغن به نام واروغن هست اسمش اصطلاحاً، که چیز فواید درمانی فوق العاده خوبی داره. مثلا دستت خورد به جایی، پاهات خورد به جایی، برای درمان شکستگی عالی و کبودی پوستو عالی، سر دو سه روز درمان میکنه و پاکش میکنه این کبودی ها رو و برای ترمیم چنین کوفتگی های بدن کاربرد فوق العاده ارزشمندی داره. و به عنوان صبحانه با آروشه‌ای که از انتهای این قضیه این فرایند به دست میاد، با عسل با مربا میل میکنن و فوق العاده خوشمزه است و قیمتش هم فوق العاده گرونه.
کیلو چنده؟
والا 150 تومان دارن خرید و فروش میکنن، ولی خب طبیعی و اصلش باشه ارزشش خیلی فراتر از این است.
ما الان داریم این اسرانه رو توی یک در واقع کارگاه بافت گلیم جاتون خالی میل میکنیم. اینجا چه جور گلیم هایی، چه نقش هایی رو در واقع میبافید؟ فقط کارتون گلیمه؟
کار ما فقط بافت گلیم هست که با تار و پود پشمی، پشم طبیعی گوسفند، همون گوسفندای سنگسری رو استفاده می‌کنیم که تابیده شده و به صورت آماده در اختیار ما قرار می‌گیره، سفارش می‌دیم، قرار می‌گیره. رنگ‌ها همه طبیعی و ثابت، قابل شستشو هستن این گلیم‌ها و بافته میشه. طرح‌ها و نقشه‌هاش همه ذهنی است، از خلاقیت ذهنی بافنده است و به صورت طرح‌های سنتی و کلاسیک بافت‌ها انجام میشه.
بعد این طرحایی که فرمودید خلاقانه هست، بدا هست یا نه نقوشیه که در گذشته سمنان وجود داشته؟
یه سری از نقوش در گذشته سمنان وجود داشته که صنعتگرای ما الان همچنان دارن تکرار میکنن و اونو هی تیراژش رو میبرن بالا تولید میکنن. اما در خلال این بافت انقدر دست صنعتگر ما با این تار و پود بازی کرده، به قول معروف انقدر نقش و نگارها، یهو دیدی از ذهن خلاق صنعتگر ما یه نقش جدیدی ایفا میشه که روز به روز نقش ها داره گسترده تر میشه و تنوع بهتری پیدا میکنه.
الان توی این کارگاه نقش قدیم سمنان رو داریم؟
نقش قدیم سمنان هم بله داریم، نقش قدیم سمنان هم داریم.
اسمش
نقش سنتی دستبافت سنگ سر هست که به صورت پلکانی بافته می شده، زمینه ها همه خود رنگ بوده و بعضی هم حالت هفت رنگ، مثلا به صورت همه رنگ های، مثلا فرض بفرمایید نخاشون از هسته پوسته انار رنگ قرمز رو تولید میکنه. از هر چیزی که در طبیعت خداوند در اختیار ما قرار داده، صنعتگرای ما میتونن بهره برداری کنن و استفاده کنن و رنگ ها رو خودشون تولید میکنن و ته فرایند حالا به اصطلاح کارگاهی اونو انجام میدن و تولید میکنن رنگ، مثلا پوسته انار رنگ قرمز و پوسته گردو مثلا رنگ قهوه‌ای سوخته. همه این مظاهر طبیعت، خب تمام رنگ ها رو ما از دل طبیعت میگیریم و کاربردمون فقط یعنی جزء چیز طبیعی هست و از الهامات طبیعت رو میتونین با تصویری که اینا به نقشایی که به تصویر میکشن صنعتگرا شما میتونین دریافت کنید.
گلیم در گذشته سمنان چه کاربردی داشته؟ امروز آیا مصرفش همون کاربرد قدیمه یا فقط یک کالای تزیینی شد؟
ببینید در گذشته کاربرد گلیم به صورت نقش کلیدی تری بود و مثلا فرش خونه شون گلیم بود. فرض بفرمایید تمام ما مثلا خب منطقه ییلاقی می رفتیم، همون جایی که تولید لبنیات انجام می دادیم، منطقه ییلاقی از چادر دیلیم، از چادر که میزدین، چادر سیاه اسمش بود، اون از موی بز بافته میشد، دست باف بود میبافتن، چادر درست میکردن که تابستان بتونن در مقابل این آفتابی که در ارتفاعات کوه هست دووم بیارن تو به اصطلاح گرما یا حالا سرمای شبش که شبهای خنکی را یه لاغات سمنان داره. و تمام فرش به اصطلاح پرده ها و فرش کف چادرمون تمام از گلیم بود. طرح‌های مختلف، رنگ‌های شاد و قشنگ، رنگ‌های سنتی و خودرنگ، همه رنگ‌ها رو انگار به نوعی صنعتگرا و مردمان اون خطه با این رنگ‌ها انگار بازی می‌کردن برای آرام بخشی ذهنشون.
و امروز در واقع این گلیم کجا استفاده میشه؟
این گلیم ها یه دهه هایی تقریبا داشت به فراموشی سپرده میشد، ولی خوشبختانه این روزا با به اصطلاح علمی که مردم به این سنت کهن ما پیدا کردن و آگاهی پیدا کردن که چه فوایدی این همین گلیمی که از پشم خالص گوسفند است چه فوایدی برای درمان زانو، برای درمان کمردرد و اینا داره، مردم ما الان ما داریم میبینیم که تمایل بهتری برای خرید این محصولات دارن از خودشون نشون میدن که بتونن تو خونه هاشون مثلا کف آشپزخونه شون استفاده کنن. یا بعضی از خانواده ها مثلا یه پرده های این تیپی سفارش میدن به ما میگیریم، یا برای حتی خارج از کشور ما سفارش، برای خارج از کشور ایرانی های مقیم خارج از کشور به ما سفارش میدن مثلا پرده در سایز فلان به رنگ فلان خودرنگ بر ما بزنید که کار دست صنعتگر ایرانی ما باشه. اما متاسفانه یه مقدار دلگیری هم از خود کشور خودمون داریم که به اون حدی که مردم از در خارج از کشور مخصوصا محصولاتی که من خودم دارم تولید میکنم مردم استقبال میکنن و ارزش گذاری روش ارزش میذارن، تو ایران یه مقدار حمایتی که از صنعتگرا میشه سطحش خیلی پایینه و ما از این قضیه دلگیر هستیم و میراث فرهنگی باید تلاش بیشتری بکنه، لطف کنه، حمایت و توجه بهتری به صنعتگرای ما داشته باشه که اینقدر پرتمان دوست دارن این فرهنگ دیرینه ای ما رو، کهن فرهنگ کهن و دیرینه ای ما رو همیشه تازه و نو نگه دارن. یه مقدار حمایت لازم دارن که تا حالا حمایت خیلی قشنگی دریافت نکردیم. واقعیتش رو بگم،
من تقریبا جای ایران یه دوری زدم، حالا همینجور سرسری، و بافته های زیادی دیدم. قطعا تخصصم این نیست، ولی یک چیز ویژه‌ای که توی این کارگاه برای من جالب بود بافته های خودرنگ هست، یعنی پشم واقعی، درسته؟
قطعا همینطوره. این پشم از زمینش رو بگیر تا ببین اون زمینه پشم گوسفندایی که به رنگ اون هستن،
یعنی تقریبا قهوه‌ای، کرم و
قهوه‌ای سوخته و مشکی، همه مستقیم انگار از بدن گوسفند کنده شده، از طبیعت خداوند گرفته شده، از مخلوقاتی که خداوند ایجادشون کرده گرفته شده، یه مقدار کار روش انجام شده، تبدیل به نخ شده، ریسیده شده، آورده اینجا بافته شده، شده فرش که از این گرمابخشی همین پشم طبیعی گوسفند خودش جنبه درمانی داره. تو طب سنتی الان میتونیم اینو یعنی معرف چیزی هست که مردم رو آرام بخش دردهاشون هست.
یکم میخواید از صدای بوق و ترافیک فاصله بگیریم؟
بله.
و یه آرامشی رو تجربه بکنیم. اسم این نقشی که دارید کار میکنید چیه؟
بوت جبده هست. البته یه تلفیقایی هم توش ایجاد کردیم، یه ابتکاراتی ایجاد کردیم که پرنده رو داخل بوت جبده قرار دادیم که به صورت نیم دایره در چهار تر مختلف تر میزه مبل دارم استفاده میکنم، اردیم این مسائل هنری رو کاربردی کردیم. آوردیم تو منازل ها، مثلا از در بوفه استفاده در نظر بگیرین، یا مثلا میز مبل، یا چیزی که میشه مثلا ترفیق کرد با کار هنر رو ما آوردیم تو منازل. الان این طریقه الان من دارم کار میکنم، میز مبله.
سمنان چوب خاصی داره که تو معرقش استفاده شده و ویژگی شده نسبت به جاهای دیگه‌ای که دارم معرق کار میکنم؟
ببینید، هر قطعه چوبی که داریم استفاده میکنیم در جاهای مختلف هم هست، نوش فرم میکنه. مثل گردو در سرسر کشور گردو داریم. چوبهایی مثلا استفاده میکنیم نسبت به رنگی که داره، مثلا شاید گردوهای سمنان رنگش با گردوهای مثلا توسیرکان یا مثلا مازندران تفاوت داشته باشه. معمولا رنگای گردو رو مازندران یه خورده به سفیدی میزنه، اطراف رنگاش به سیاه قهوه‌ای نمونه دیگه، بستگی به نوع درخت داره و نوع پرورش اون درخت در آب و هوای خاص رنگ‌های خاص ایجاد میشه که از تمام اون رنگ‌ها استفاده می‌کنه. من حس می‌کنم که به توت، خب نماد شهر سمنان باشه. البته توت در همه جا هست، در همه جا هست، چون اینکه آب و هوا طوریه که توت قشنگ عمل میاد، درخت خوبی هم داریم و اگه شما فصل توت بیاین اینور دیگه نیاز نیست از صاحب باغ اجازه بگیرین توت بکنین، میرین تو باغ توت میکنین، یا تو مثلا بلوارا هست درخت آزاد هست. من احساس میکنم توت یه درختیه که خاصیت خاصی برای سمنانی، یه چیزی برای سمنانی هست که دوست دارن سمنانی ها، و ما هم درخت توت هم تو کارمون استفاده میکنیم، قطعات کوچیک هم تو کارمون استفاده.
چرخ زندگی با هنر معرق میچرخه؟
ببینید، اگر بگم 100% خیلی ایدال میچرخه، بچه هایی هم که خیلی زمان گذاشتن براش و سالیان سالو دارن کار میکنن، مطمئنن همین جواب که من بهتون میدم دارن میدن. نه متاسفانه، دغدغه ها اینقدر زیاد هست، عرض کنم که شاید اولویت های هفتم هشتم مردم هست، حالا یا پوشاک هست، نمیدونم هرچی غذایی چیزای دیگه. خب این میذارم برای تزیینات متاسفانه. ولی من به شخصه دوست دارم که حداقل جزء اولویتای حداقل سوم چهارم قرار بگیره، تو منازل باشه. ما کتابای مختلف از حافظ داریم، نمیدونم حتی سعدی، نمیدونم مولوی، اینا تو کتابخونمون هست. من به شخصه دوست دارم، شاید خیلی ایدال من باشه، خب من دوست دارم حداقل یک کار معرق در خونه ها باشه، مردم لذت ببرن از این هنر اصیل ایرانی که من معتقدم حتی خواستگاهشم ایرانه. خب حتی معتقدم خواستگاهش ایرانه که با سندایی که هست، کاری که از قدیم مونده، تقریبا میتونم بگم 100% بگم که خواستگاهش مال ایرانه، که هنوز ثبت هم نشده متاسفانه. بیان از این هنر استفاده بکنن تو منازلشون داشته باشه، ما هم ذوق میکنیم.
سنگا رو از کجا تهیه کردی؟
این سنگا همشون برای استان سمنانن که ما از ترود و سرکویر رو روستای حسینان تهیه میکنیم، یعنی میرم اونجا روستایی ها تو حیاتاشون این سنگا رو میفروشن، یعنی یه منبع درآمده براشون.
و اونا این سنگ ها رو از کجا جمع آوری میکنن؟
اونا یه سریاشو از زیر زمین، از زیر خاک در میارن، یه سریاش مال تو معدنه، یه سریاش هم توی دشت ریخته روی زمین
که در اثر مثلا بارش باران پیدا میشه و اینا در واقع جمع آوری
میکنن. آره.
و این سنگ ها اسمشون چیه؟
اینا عموما از خانواده کوارتز هستن که اسمشون، اگر مثلا رنگ خانواده کوارتز ها اگر رنگش بنفش باشه میشه آماتیس، زرد باشه میشه سیترین، سفید باشه میشه دوری که تو اصطلاحا توی بازار میگن، که از خانواده همین کوارتزه.
و شما در واقع این سنگ ها رو خریداری میکنید، تبدیلشون میکنید به چه چیزی؟
ما این سنگ ها رو خریداری میکنیم، تبدیلشون میکنیم به نگین. اول به صورت راف سنگ تراش نخورده است، بعد ما اینجا با دستگاهی که داریم برش میزنیم، روشون کار انجام میدیم، دامله میکنیم یا کابوشن استمشه و نگین عرضه میکنیم.
و این سنگ هایی که شما در واقع تراش میدید موارد مصرفش چی هست؟ کجاها دارید استفاده میکنن؟ کجاها میفروشید؟ کجاها عرضه میشه؟
ببین بیشتر به صورت زیبرالات استفاده میشه. بعد یه سری هم به خاطر اون خاصیت درمانی که داره، اون انرژی که سنگ داره، البته رو چاکراهای مختلف بدن میذارن و میگن مثلا روی چاکرای سر بذارن، برای میگرن خوبه، برای دیابت خوبه، برای